تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 79 سوره بقره، ادامه آیه 106.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات، السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکت اجمعین، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، السلام علی علی امیر المؤمنین، السلام علی صدیقت الشهیده، السلام علی الحسن و الحسین سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد بن علي الجواد، السلام على علي بن محمد الحادي، السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة بن الحسن الغائم المحمد. الله تعالى في كتابه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آيات شريفه 106 و 107 از سوره مبارکه بقره. آیه رو در دو جلسه گذشته شروع کردیم، یه مجملی هم اشاره فشرده که نسخ، ناسخ، منسوخ کلن چیست، ضمناً برداشتهایی که در رابطه با نسخ در قرآن باعث شده است که در این چند سال اخیر یه تفکر خاصی در جوامع اسلامی اعم از ایران و خارج از ایران در این رابطه پیدا بشه که به یک بینش‌های خاصی انجامیده که گاهی مشکلاتی رو هم ایجاد میکنه. آیه 106 سوره بقره میفرماید ما ننسخ من آیتن او ننسها، نسخ نمی کنیم آیه ای را یا از یادش نمی بریم آیه ای را، نعت به خیر منها مگر این که بهترش رو می آوریم، او مثلها یا مثلش را. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير، آیا نمی دانید که خداوند بر هر چیزی قادر است؟ خب عرض کردم نسخ، ناسخ می خواهد و منسوخ. برخی از امور مسلماً چون امر تقابلی طرفی نیست تا طرفش رو در نظر نگیریم نمیتوانیم اون رو به تنهایی مطرح کنیم. مثلا اگر ما میگیم پدری ابوت، برادری اخوت، مسلما باید فرزندی باشد تا به کسی بگیم پدر. اگر کسی فرزند ندارد او پدر نمیشه گفت. اگر کسی برادر ندارد به او برادر نمیشه گفت. خب اگر ما میگیم نسخ، پس ناسخی در کاره. اگر ناسخ در کار است، پس منسوخ باید در کار باشه. خب ناسخ چیه، منسوخ چیه؟ ظاهر قضیه اینه، آیاتی که پروردگار عالم امر فرموده، دستور فرموده که این کار رو انجام بدید یا این فعل رو بپذیرید، بعد بنابه جهتی اون رو نفی کرده، یکی دیگه جاش گذاشته. مثلا حالا البته این رو برخی از بزرگان قائلن که نسخ نیست، عرض می کنم حالا چرا و نظر اونها چیه، برسیم در این جلسه یا حالا بعد، نمیدونم، ببینیم چه پیش میاد انشاءالله. مثلا راجع به این آیه شریفه که قبله، مثلا مدتها مسلمین رو به بیت المقدس نماز میخوندن، دستور جدیدی صادر شد که از حالا به بعد دیگه نه، دیگه رو به بیت المقدس نباید نماز بخونید، بلکه نمازتون رو به کعبه باید باشه. پس این آیه جدید که این دستور رو میده میشه ناسخ. اون قبلی که گفته بود رو به بیت المقدس نماز بخونید میشه منسوخ. این عمل نسخه. ما ننسخ من آیتن، ما آیه ای رو نسخ نمی کنیم مگر اینکه مثلش یا بهترش رو میاریم. حالا از نظر تاریخی این چه بحثی داره، من اون رو اجازه بدید بگم به مسائل زمان ما که جلسه قبل مطالبی گفتم، تکمیلش رو انشالله این جلسه عرض کنم. در صدر اسلام، یهود مخصوصا که آیات مربوطه هم اگر رسیدم این رو صریح میگه، یهود خیلی مسئله نسخ رو مسخره میکرد. میگفت اگر حکمی را خدا معین کرده، این حکم خوب بوده است، چرا عوضش کرد؟ چرا گفت برش دارید؟ و اگر خوب نبوده است، چرا دستور داد که این حکم رو بپذیرید و عمل کنید؟ یا اولش اشتباه بوده، مرحله جدیدش صحیح، یا مرحله اولیش صحیح بوده، مرحله جدیدش غلط؟ در هر دو صورت اگر نسخ رو پذیرفتید، پس نوعی در واقع حالا نمیدونم این تعبیر رو چجوری به کار ببرم، بی اطلاعی نعوذ بالله خداوند، یا تحت تأثیر شرایط قرار گرفتن خداوند رو لازم داره. من بشر ممکنه یک امری رو، فعلی رو، کاری رو امروز مفید تشخیص بدم، فردا بگم نه ببخشید این کار بعدی حالا مفید تره. چرا؟ چون اطلاعات لازم و کامل و همه جانبه رو من نداشتم که بعد اطلاعاتم بیشتر شد. خدا که نعوذ بالله این گونه نباید باشد. چرا در کتاب خدا نسخ صورت گرفته است؟ ما اول جوابی که در رابطه با اشکال یهود داریم، در خود تورات هم نسخ صورت گرفته، موارد متعدد. پس یهود نمیتونی این حرفو بزنه. همین توراتی که الان موجوده، از باب نمونه من دو سه مورد نسخ رو که در تورات مطرح شده خدمتتون میخونم. این همون نسخه تورات انجیلی که در ایام نیمه شعبان از اون چاپ مورد نظر که من خدمتتون عرض کردم، خیلی هم دنبالش بودم که بگیرم. جلسه گذشته در یکی از دانشکده ها کسی به ما هدیه کرد، خدا هم جزای خیرشون بده. البته مسلماً ایشون نمیخواست ما رو مسیحی کنه، این کتاب رو من داده، خواسته محبت کنه، مثل که مطلع شده بودن من دنبال این چاپم و این نسخه. همین هفته این به دست ما رسید. اون نسخهی که اون بار من آوردم امانت بود. این در قسمت سفر اعداد تورات، باب چهارم، آیات 1-3 میگه خداوند موسی و هارون را خطاب کرده گفت، از میان بنی لاوی، یکی از قبائل یهودیانه، بر حسب قبایل و خاندان آبای ایشان بگیر از 30 ساله و بالاتر تا 50 ساله. یعنی بنا شد سرباز بگیرن، افرادی رو به عنوان نیروی کمک کننده از این قبیله بگیرن. در اینجا در تورات اومده از 30 ساله تا 50 ساله. ولی در باب 8 همین کتاب، آیات 23 و 24 تورات میگه که درباره لاویان امر فرمود همچنان به ایشان عمل نمودند. خداوند موسی را خطاب کرده گفت این است قانون لاویان که از 25 ساله و بالاتر. در اون باب 4 گفت از 30 ساله تا 50 ساله، پس زیر 30 نه. در اینجا می فرماد نه نه، 25 سال هم باشه عیبی نداره. خود یهودیان میگن نسخ شد، قبلا 30 ساله مطرح بود، بعد 25 ساله مطرح شد. باز نمونه دیگر در کتاب سفر اعداد باب 28 آیات شماره 3-7 میگه که و ایشان را بگو قربانی آتشین را که نزد خداوند بگذرانید این است 2 بره نرینه 1 ساله بی عیب. یعنی گوسفندی که 1 ساله شده باشه، نر باشه، عیبم نداشته باشه. در باب 28 سفر اعداد. ولی در باب 46 کتاب حزقیال نبی از تورات آیات 13-15 و 1 بره 1 ساله بی عیب هر روز به جهت قربانی. این عنوان 2 نمونه که من عرض کردم، وگرنه نمونه های دیگری هم ما تو تورات داریم. خب اولا اگر یهود اشکال میکنه، ما به یهود این رو میگیم شما این مورد رو که در تورات دیدید اینا رو نقیض هم میگید یا ناسخ هم میگید؟ اگر بگن نقیض هم، امر نقیض قطعا دلیل بر بطلانه، پس تورات باطله. اونا میگن نه، ما نقیض نمیگیم، ما میگیم ناسخه. خداوند اول امر فرمود شما 2 تا گوسفند 1 ساله برای قربانی بیارید، بعد فرمود یکی هم آوردید کافیست. اونجا فرمود از 30 ساله تا 50 ساله، بعد نسخش کرد، فرمود اگه 25 سالم شد عیبی نداره، پس نسخ صورت میگیره. پس این اشکالی که شما میفرمایید چرا آیه ای را خداوند امر فرموده بعد عوض میکند؟ حالا اگر کسی بگه آقا من یهودی نیستم که از دید یک یهودی اشکال کنم که شما از تورات شاهد بیاورید، من به عنوان یک محقق میخوام این رو بپرسم چرا در کتاب خدا نسخ صورت میگیرد؟ اگر انسان‌ها یک امری رو به اقتضای انسان بودنشون، محدودیت اطلاعاتشون کم و زیاد میکنن، خب انسانن، بشر بیشتر از این قدرت فهم نداره. ولی خدا چرا؟ جواب که هم ضمناً جواب اون اشکال یهودیان داده میشه و هم کلن اگر امروز هم کسی همچه اشکالی به ذهنش زد این معنا پیدا میکنه. برای جواب اجازه بدید من اول نسخ رو معنیشو در لغت عرض کنم. یک معنای نسخ یعنی نوشتن، میگن از فلان نسخه استنساخ کردیم. استنساخ یعنی چی؟ یعنی از روی او ما نوشتیم. حالا اگر بحث زیراکس و فوتوکوپی مطرحه، در گذشته که اینها مطرح نبود نگاه میکرد از روش مینوشت، میگفتن استنساخ. این نسخ یعنی نوشتن. یک معنی نسخ تغییره، نقله از یه حالتی به یه حالتی، که تناسخ هم از این ریشه گرفته شده. اونایی که قائل به تناسخن و ما در فرهنگ اسلامی و اصلا در دنیای اندیشه اندیشمندان تناسخ مردوده، پذیرفته نشده. ولی تناسخ که میگن، اونایی که قائلن اینو میگن، میگن کسی که مرد روح او منتقل میشه تو بدن یه فرد جدیدی، پس روح که از این بدن منتقل شده به یک بدن دیگر تناسخ است، اینم نسخه. اما اصطلاحاً وقتی ما در قرآن میگیم نسخ یا در تورات میگیم نسخ چیه؟ یک حکمی روی موضوعی آمده است، این حکم رو بر میداریم یا حکم دیگه روش میگذاریم. گاهی موضوع عوض میشه، این نسخ نیست. مثل چی؟ مثلا این لیوان آب است، یا حالا برای اینکه مثال دقیق تر از نظر فقهی بشه، مثلا فرض کنید لیوان شراب است، میگیم شراب نجس است، شراب حرام است، منظور مشروبات الکلی. خب پس موضوعی که ما روش حکم آوردیم چیه؟ شراب. دو تا حکم گفتیم، نجس است، حرام است. حالا اگر موضوع عوض شد، یعنی شراب تبدیل شد به سرکه، نجس نیست، حرام نیست، این نسخه؟ نه، چون موضوع عوض شده. موضوع ثابت بماند، حکم عوض شود، اینو میگن نسخه. مثل این که نماز روبه قبله باید باشد، اما امروز قبله اینه، فردا قبله اونه. یعنی نماز بی قبله فردا؟ نه. از فردا به هر طرف؟ نه. قبله همون موضوعیت خودش رو داره، ولی اون دیگه نه، یکی دیگه میشه. پس حکم این دیگه قبله نیست، یکی دیگه قبله میشود. نسخی رو که در اصطلاح ما میگیم اینه که موضوع ثابت باشد، حکم تغییر بکنه. اول یه اشکال به ذهن میاد، یکی از حساسیت شیعه در فقه نسبت به اهل سنت اینه که شیعه میگوید حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، حلال حلال است تا روز قیامت، حرام حرام تا روز قیامت. فقیه نمیتواند حرام را حلال کند یا حلال را حرام کند. فقهای اهل سنت جلسه قبل توضیح دادم، اونا میگن نه، از باب قیاس و استحسان ما میتونیم این کارو بکنیم. خب اینجا حالا اگر بگن نسخ هست، پس این حلال تا قیامت که حلال نمون، حکمش که عوض شد. میگیم نسخ در چی؟ در آیات. یعنی خود خدا وقتی که قرآن تمام شد، تکمیل شد، دیگه آیه نازل نمی شود، اون چه که بنا بوده عوض شود، خود خدا عوض کرد. حالا چرا کرد و عرض می کنم، اشکال اولیه رو جوابش عرض کنیم. اگر بنا بود این حکم تغییر پیدا کنه، خود خدا گفت بعد از اون که تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتی تبدیلا، دیگه تمام شد. یا الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه دین شما رو کامل کردم، دیگه نسخ محاله. به این معنی بحث میشه. خب حالا چرا در اون زمان نسخ؟ میگیم ببینید، احکامی را که خداوند وضع میکند، گاهی احکام مصلحت موقتی دارد، یک مرحله گذرایی است تا زمانی که مصلحت موقتیش تمام شد، مصلحت کلی که لازمه بیاد حکم کنه. اجازه بدید در زندگی روزمره خودمون مثال بزنیم. مثلا یک فردی معتاد، خدایی ناکرده مبتلا شده است به مواد مخدر به گونه ای که الان همه کسانی که دوستش دارن و میخوان او را از این گرفتاری نجات بدن، به هر پزشک حاذق، هر بیمارستان و مرکز درمانی مربوطه مفید ارجاع دادن، بل اتفاق میگن نمیشه یه دفعه اینو از تریاک باز بگیریم، میمیره. باید بگیم تا یک ماه مثلا نصف اون مقداری که مصرف میکرده، بعدش تا یه ماه دیگه ربع اون مقداری که مصرف میکرده، سه ماه چهار ماه شیوه ها رو بیارن جلو بیارن جلو، بعد میرسن به یه مرحله‌ای که میگن دیگه مطلقا. آیا اگر کسی به این پزشک بگه که آقای پزشک شما خودت ماه قبل گفتی نصف این مقدار رو مصرف کن، حالا میگه هیچی؟ گفت من کی گفتم؟ موقعی که تمام بدنش عادت به این مواد مخدر داشت، اگر بهش میگفتم از الان مصرف نکنی میمرد اصلا. من که نمیگم اینه بیارید درمونگاه بکشم، میگم بیارید مداواش کنم، لذا شیوه رو نشون دادم. و جالب اینه، حالا من آیه قبله رو میخونم انشالله اگه رسیدم امشب، که خداوند نفرمود که اگر شما به سوی مسجد بیت المقدس نماز میخوانید فقط قبله بیت المقدس است، اما یک جا در قرآن میگه اینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف رو کنی خداست، شما چه این ور باشید چه این ور، ولی الان باید رو به بیت المقدس باشید. اما اون روزی که حکم دائم رو بیان میکنه میگه از حالا به بعد جز کعبه دیگه نه، چون دیگه باید یک روال معین مشخص شده مطرح باشه. این نسخ عین حکمته، ولی کی تشخیص میده؟ خود خدا. بحثی که ما به عنوان مشکل تو دوره ما داریم اینه، خب خدا تشخیص داد نسخ کرد، منم تشخیص میدم نسخ میکنم؟ نه، این بحث رو ما میگیم که حلال الی یوم القیامه، چون اون کار خداست نه کار من و شما. همونطوری که اصل حکم کار خداست، اصل حکم چرا نماز صبح درکه، چرا اصلا نماز بخونیم، چرا روزه بگیریم؟ آقا میخوایم وضو بگیریم نماز بخونیم، اگر کسی بیاد توجیهات مغزی بشری رو بخواد انجام بده، آقا مثلا میدونید چرا گفتن وضو، اینا رو میگن من عرض میکنم منتها غلطه، چرا میگن وضو بگیریم؟ آخه مردم در صدر اسلام کارگر بودن، تو مزرعه بودن، توی خاک میل، اسفالت که نبود، موزاییک که نبود، امکانات این کف و اتاق هم خیلی هاش خاک بود، موکتای نمیدونم ظریف و غیر ظریف هم که در نیومده بود تبلیغشو بکنن. حالا این طرف میومده دستش پر خاک میشده، میخواسته بیاد میگفته ها برو بشور، حالا که میخوای بشور یک کمی بالاترش هم بشور. اینه؟ خب حالا اگر کسی رفت حمام کاملا شستشو کرد، تمام بدنش بهداشتی تمیز، صابون هم استفاده کرد مثلا، حالا اومده بی وضو میتونه نماز بخونه؟ نه خیر، باید حتما وضو بگیره، باید دستشو خوش کنه، موهاش هم خوش کنه، وضوشو بگیره، مس هم به جای خشک بکشه. پس بر چه اساس شما میگید که برای بهداشت و رعایت این از کجا آوردین؟ آقا اگر شما حدس میزنید پیغمبر فرمود وضو بگیرید برای شستشوی دست، من پیرو پیغمبرم، پیرو حدس شما نیستم، اصلا من اومدم دینو قبول کردم برای اینکه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا. پیغمبر هر چی میگه من بگیرم، مگه من تابع حدس شما، مگه تابع احتمالات شما هستم؟ اگه این باشه آقا بندم احتمال میدم، چرا احتمال خودم رو نگیرم احتمال شما رو بگیرم؟ اگر میگید پس چرا از مرجع تقلید میکنید، جواب اینه، اگر برای من ثابت شد مرجع مجتهد نیست، با تقوا نیست، میتوانم تقلید کنم؟ نه، کی گفته؟ تقلید از مرجع یعنی مراجعه به استنباط کسی که شرایط و ضوابط استنباط رو داشته است، من از او تبعیت میکنم. من باید تابع پیغمبر باشم، پیغمبر قرآن آورده، میخوام تابع ائمه هدا باشم، ائمه روایات رو بیان کردن. آقا بنده ظرفیت، توان، اطلاعات و وقت لازم مراجعه به قرآن و روایات رو ندارم، کار میخواد، مثل این که پزشک نیستم، برای مداوای دردم وقت پزشک شدن ندارم، میرم سراغ پزشک، اینجا میرم سراغ فقیه. اگر برای من ثابت شد نعوذ بالله فقیه تفسیر به رأی کرده است، من نمیتونم تبعیتش کنم. پس اینجا اگر میگید خدا نسخ صورت داده است، خدا جائل احکام است، خدا واضع حکمه، حکم از طرف خدا معین میشه. خدایی که حاکم است یه شرایطی برای این حکم ها در نظر میگیره. مثلا شما دارید که مخصوصا این بحث امروزه باز مطرح میشه، چرا زمان امام سجاد بردهداری رواج داشت؟ زمان امام صادق بردهداری بود، امروز بردهداری نیست دیگه. آیا ائمه ما نعوذ بالله استثمارگر بودن با بردهداری مخالفت نکردن؟ مگر اسلام نیومده که ظلم و ستم رو ریشه‌کن کنه؟ چرا بردهداری رو ملغا نکرد؟ جواب، این یکی از همون شرایط ناسخ و منسوخه. اسلام بردهداری رو تجویز نکرد، نحوه ریشه‌کن کردنش رو عقلایی برخورد کرد. مثل این که یه معتاد به تریاک رو برای این که معالجه کنید احساسی نمیتونید بگید از امروز هیچی استفاده نکنه، یه متخصص این رو نمیگه، میگه باید آرام آرام این مراحل رو پیش بگیره. حتی گاهی وقتا منظر طبی میگه به جای تریاک این دارو رو بهش بدید تا بتون از بین ببره. برده ای که در صدر اسلام تو مکه، تو مدینه، تو عربستان، تو دنیای اون روز وجود داشت، چقدر تعدادش زیاد بود الا ماشاءالله. شرایط اقتصادی مردم عربستان چگونه بود؟ خیلی فقر قوغا میکرده. اگر پیغمبر از طرف خدا یه دفعه میگفت از امروز همه برده ها آزاد، فرهنگ اخلاقی و معنوی صاحبان برده به اون حد نرسیده بود که برده رو آزاد کردن بعد بگن که حالا که این بیچاره آزاد شده چی نداره، من فعلا خرجشو میدم تا یه مدتی رو پاش واسه. بعد از 14 قرن این همه تبلیغ، این همه گفتن، این همه سفارش، دو هفته قبل یه گله‌ای من اینجا کردم، گفتم به یه بنده خدایی گفتیم که قرض راجع به فلان بنده خدا بده، گفت اون دفعه دادیم خیلی تشکر نکرد، این دفعه نمیدم، یادتون میاد؟ گفتم تو هم دیگه قرض بدی نمیذارم از تو بگیره. خب بعضی متدینین ما قرض میدن تشکر میخوان، قرض میدن یا استفاده در کنارش میخوان. خب صدر اسلام هم اگه برده رو آزاد میکرد میگفت تا امروز شکمشو سیر میکردم، مزرعه رو برای من بیل میزد، حالا اسلام اومده گفته آزاد کن، تازه یه چی دستی هم بدم، ما نیستیم آقا، این از گرسنگی میمردن. یه شاهد بر این مطلب، اصحاب صفه کیا بودن؟ اصحاب صفه پشت مسجد، بیرون مسجد یه سایبانی درست کرده بودن، سکوی، نه خونه داشتن نه زندگی داشتن. پیغمبر اینا رو اونجا جا داده بود تا یواش یواش امکانات براشون فراهم کنه. لذا اسلام اومد گفت از امروز به بعد کسی برده نمیتونه بگیره مگر اسرای جنگی، چون اسرای جنگی رو یا باید بکشن. خب یه عده واقعا الان توی جنگ اسیر شدن، شاید پشیمان هم شده باشن، چرا بکشیم فوری؟ یا آزاد کنیم. خب دوباره میگن اینا که هرچی اسیر میگیرن آزاد میکنن، خب حالا میریم میجنگیم، سنگ مفت گنجشک مفت. راه عقلاییش اینه که اگه با ما جنگیدید اسیر شدید برده میشید، که اینا رغبت به جنگ پیدا نکنن. منهای اسیر جنگی پیغمبر و اسلام فرمود مطلقا شما حق ندارید برده بگیرید در اسلام، اما برده های قبلی با این شرایط با این شرایط با این شرایط آزاد میشه. یعنی یه شرایطی گذاشت، دو سه قرن بیشتر طول نکشید به کلی بردهداری در اسلام ملغا شد. یعنی یک این ناسخ و منسوخ به معنی اون روز متوجه نبود نعوذ بالله، میگو بردهداری عیب نداره، بعد متوجه شد گفت نه خیر عیب داره، نه از روز اولم گفت حق ندارید دیگه برده بگیرید، و از روز اولم گفت هر کسی یک برده آزاد کند اینقدر اجر دارد. چقدر راجب برده آزاد کردن اسلام اجر گذاشته. بعد آرام آرام عقلایی جامعه شکل صحیح خودشو گرفت، رسید به جایی که دیگه ملغا شد. پس یکی از اسرار نسخ در قرآن به این معنی است. مثلا وقتی ابتدایی که مسلمونا دارن نماز میخونن، من جمله از دشمنان سرسخت خطرناک مسلمین در صدر اسلام یهود و نصارا بودن، یهود بیشتر با مسلمونا مخالفت میکرد. مسلمونا میگفتن ابراهیم خلیل رو ما قبول داریم، حضرت موسی رو قبول داریم. میگفتن خب بیت المقدس مورد احترام همه اونا بوده، چرا شما پس بیت المقدس احترام نمیذارید؟ میگه نه ما بیت المقدس هم احترام میذاریم، تا شرایط و ضوابطی پیش بیاد متوجه حقیقت اسلام بشن. اینا همه راز داره. حالا اگر مشکلی که این دور ما داریم اینه، آیا ما میتوانیم استحسان کنیم؟ استحسان یعنی چی؟ در فقه اهل سنت استحسان جایزه، یعنی اگر پیغمبر تشخیص داد یا خدا صلاح دونست فعلا طبق این شرایط قبله بیت المقدس باشه، الان خیر در این است که کعبه بشه، خب منم الان میام طبق شرایط اقتصادیمون، اجتماعیمون، سیاسیمون، نظامیمون، جو اسلامی دنیای معاصر رو در نظر میگیرم، من امروز اینجوری میفهمم، شما یه جور دیگه میفهمید، آقا یه جور دیگه میفهمه. به یه شکلی هم پلورالیسم دینی رو به این معنی تفسیر بکنیم. آقا من الان طبق تشخیصم تصور میکنم همان گونه که خداوند احکام رو نسخ درش جایز میکرد، ما نوعی نسخ جایز بداریم. خب فقهای ما یک کمی هم مثلا یه روشن فکر آبانه تر برخورد بکنم. آیا اگر یک فقیه میگه من جرأت نمیکنم، خوب دقت بفرمایید، من جرأت نمیکنم حکم خدا را غیر از اونی که هست بگم، یه تاریخچه اول براتون بگم، علامه هلی در تاریخ تشیع میدونی چه شخصیتی است که از بزرگان دنیای شیعه است، شاگرد مرحوم خواجه نصیر طوسی. علامه هلی انقدر در فقه شیعه بزرگه که کسی بعد از او که 700-800 سال گذشته در تاریخ فقه فقیه نمی شود مگر اینکه آثار علامه هلی رو ببیند. معروف میگن قبل از به اصطلاح سن بلوغ به درجه اجتهاد رسیده بود، همون کسی است که اون کتاب رو رفت بنویسه، امام زمان علیه السلام اومد براش تموم کرد کتابی که مرد خیلی بزرگی است علامه هلی. شخصی به علامه هلی در نیشابور مراجعه کرد، چون اهل هله است ولی تو بلاد اسلامی میگشته روایات و جمع‌آوری میکرده، رسیده نیشابور، مدتی نیشابور بوده که روایاتی که اینجا وجود داره بررسی کنه، چون مثل حالا که اینترنت که نبود دیگه بغداد بشینه بگیره، یا مثلا نسخه های چاپی اونقدر باشه که از مثلا با فاکس بگیره یا با نمیدونم این پستای چیزی هست که سری میبرن میارن، اسمش یادم رفت، پیشتاز مثلا، بگی آقا چند نسخه برای ما بفرستید، مجبور بودن برن اونجا تو زیرزمینات. چه زحماتی کشیدن آقا، واقعا بی انصافی است که ما گاهی وقتا یه دفعه آقا گذشته ها چنین این آگه کارا رو نمی کردن، ما میتونیم این حرفا رو بزنیم، این خون دلا رو خوردن به ما رسوندن. تو نیشابور مشغول تحقیق بود، شخصی اومد خدمت علامه هلی که حضرت آیت الله شما رو فقیه بزرگ شیعه میشناسیم، ما چاه آبی داریم، چاه آب در نیشابور میدونید چقدر ارزش داره، گوسمندی رو کنارش داشتیم ذبح میکردیم، این سرش جدا شد، خون جاری شد، پرید سر گوسمند رفت اون تو، این آب نجسه یا پاک؟ علامه هلی فرمودن که تا الان این مسئله مبتلا به نبوده، یعنی مسئله جدید شده، اجازه بدید من منابع فقهی رو ببینم بررسی کنم. اومد آیات مربوطه، روایات مربوطه دید، هرچه بررسی کرد دید این آب حکم آب پاک رو داره، چون مثل آب کر، مثل آب متصل به آب جاری است، تا زمانی که رنگ و طعمش برنگرده پاکه. ولی تو ذهنش این گذشت، خودش خونه ای که داشت چاه داشت، گفت نکنه احساسات و عواطف شخصی که بالاخره یه روزی هم چاه ما ممکن این بلا سرش بیاد، این باعث میشه فتوا بدم، گفت من مسئول امتم، نکنه رو احساسات فتوا داده باشم، چاه خونه منو پر کنید، که گرایش به چاه خودم از بین بره. چاه رو پر کرد، چون فتوا میخواد بده، میخواد مردم رو راه رو نشون بده، یک ذره احساسات شخصی مداخله نکنه. چاه رو پر کرد، دوباره نشست به بررسی، دید نه پاکه، گفت نه قطعا پاک، نگران نباشید. یعنی فقیه اگه متشرع متدین فقیه میگه مگه من میتونم سلیقه شخصی خودم رو به کار ببرم؟ من باید ببینم حکم خدا چیه، باید ببینم خدا چی فرموده، پیغمبر چی فرموده، امام چی فرموده، من گفته او رو بیارم اینجا بررسی کنم و در موردش نظر بدم. لذا آیا اگر ما الان بگیم نسخ صورت گرفته است، فقیه طبق استحسان خب یک کمی بازتر فکر کنه، روشن فکر، معابانه تر برخورد کنه، بگه در این شرایط زمانیم اینجا این مسئله مطرح میشه. اگر کتاب خدا را کامل میدانیم، روایات ائمه خدا را صادره از مخازن علم الهی میدانیم، لازمه الیوم اکملت لکم دینکم اینه، این جهتش هم پیش بینی کرده باشن و کردن، یعنی قاعده به دست ما دادن. کجا طبق اون قاعده ما می توانیم اینو ربط بدیم؟ کنه میگن مستقلات عقلیه. کجا جد در این محدوده قرار نداره، ما حق نداریم یک ذره طبق سلیقه خودمون. چرا؟ باز دقت بفرمایید، اصلا دینو برای چی میخوایم ما؟ غیر از جنبه های اعتقادی دین و اخلاقی دین، در جنبه های احکامی دین، اونایی که دین رو قبول دارن فرقشون با اونایی که دین قبول ندارن چیه؟ اونایی که دین قبول دارن میگن حکم را خدا باید بگه، قانون رو خدا باید معین کنه، چون بزرگترین، بهترین، عالمترین، سالمترین، اصلا ترین نمیشه مقایسه کرد، گفت من چاره ندارم، ذات اقدس الهه، وقتی خدا قانون میگذاره من چی کارم که قانون بذارم. اما اونایی که دینو قبول ندارن میگن چی؟ نه خیر آقا، بنده میرم 4 سال دانشکده حقوق درس میخونم، منم یه مقدار اصطلاحات حقوقی یاد میگیرم، مکتب ژان ژاک روسو رو در قراردادهای اجتماعی میخونم، میام قانون وضع میکنم. میگیم اگر ما خدا رو قبول کردیم، قانون رو باید خدا بگذاره. خب اگر قانون خدا باید بگذاره، من به اقتضای تشخیص شخصیم، سلیقه فردیم، شرایط جویم، احساس کنم حکم خدا رو اینجوری بیان کنم. خب این حکم، حکم خداست یا حکم منه؟ این که حکم منه. ما انسان‌ها آیا در شرایط زمانی و مکانی مختلف به صورت تجربی در طول تاریخ تجربه داریم یا نه؟ مسائلی رو تشخیص دادیم خوبه، وضعش کردیم، 50 سال بعد گفتیم نه اشتباه شد، افسوس اون روز که اونگاه که توانستم ندانستم، اونگاه که دانستم نتوانستم. کدوم انسانی که این رو معترف نباشه؟ لذا اگر من امروز به سلیقه شخصی خودم استنباط کردم و گفتم 50 سال قبل دیدم، ای وای من که اشتباه کردم. آقا انسان خرگوش آزمایشگاست، 50 تاش 10,000 تاشو تو دانشکده پزشکی بدید به دانشجوها تو سالن تشریح کنن، بکشن بندازن بیرون که یه روزی یه انسانی رو میخوان تشریح کنن بلد باشن. کدوم مکتب میگه که خدا و دینم نه؟ مکتب انسان عادی میگه 10,000 انسان رو بدید دانشجوهای پزشکی بکشن که یه روزی اگه بنا شد یه بیماری آوردن از مرگ نجاتش بدن. یه آقایی گدایی میکرد، بهش گفتن آقا شما که وضع مالیتون خوبه چرا گدایی میکنی؟ گفت آخه میترسم یه روزی گدا بشم. بله، گفت که طبقه دهم یک مثلا برجی رو زنگ زد و بنده خدا سرش از پنجره آورد بیرون، یه گدایی که بنده خدایی پایین بود، آتش بریم پایین یه کاری با شما دارم. چشم، اومد پایین، گفت در راه خدا به من کمک کنید. گفت تشبرید بالا، برد طبقه دهم، گفت ببخشید چیز ندارم آقا. گفت خب چرا از اون بالا نگفتی؟ گفت شما هم چرا از اون پایین نگفتی بنده خدا؟ حالا این بنده خدا وضع مالیش خوبه، گدایی میکنه، چرا نکنه یه روزی گدا بشم؟ 10,000 انسان رو بکشیم، نکنه یه روزی انسان از درد بمیره. کی این رو میپذیره؟ کی قبول میکنه؟ یه مرگ جسمی داریم، یه مرگ روحی. این مرگ جسمیه، اما اگر یه قانون غلط، یه حکم غلط، یک نظر غلط، یک مطلب ناصحیح ما به خورد مردم دادیم، روح مردم رو نکشتیم. من یادم گفتم، شاید یکی دو سال قبل، بذارید یه بار دیگه هم بگم. مرحوم شیخ مفید در امالیش این حدیث رو نقل میکنه، به خدا قسم وحشتناک، ربطشو بعد با آیه قرآن هم عرض میکنم. مرحوم شیخ مفید میگه امام صادق علیه السلام فرمودن در زمان یکی از انبیای گذشته، کی بوده اسم نبرده، یک انسانی اومد ادعای نبوت جعلی کرد، عده‌ای رو فریفت، مرید خودش ساخت. پس از مدتی خودش پشیمان شد، مریداشو جمع کرد، گفت مردم من پیغمبر نیستم، اشتباه کردم، پیغمبر حق اونه. مریدا گفتن داره ما رو امتحان میکنه، نه آقا شما پیغمبر هستی. هر چی خواست که با من پیغمبر نیستم، گفتن نه خیلی پیغمبری. این رفت یه زنجیری به گردنش انداخت تو بیابان، گریه ناله، خدایا منو بیامرز. وحی نازل شد، پیغمبر زمان، پیغمبر زمانش، پیغمبر من، برو به این بنده بگو اونقدر ناله بزنی بند از بندت جدا بشه توبتو نمیپذیرم مگر تمام کسانی رو که منحرف کرده ای برگردانی و اگر در انحراف مرده ان زنده کنی هدایتشون کنی. اذلال مگه شوخیه؟ انحراف مگه شوخیه؟ من نظرم اینه. خب این نظر رو بخوام بگم یه عده‌ای رو به این نظر، اصلا ما دین رو میخوایم که نظر من، نظر شما، نظر آقا، نظر آقا ممکنه توش امیال باشه، کوته نظری باشه، بی اطلاعی باشه، کم تجربگی باشه، یک نظر بالاتری حاکم باشه، بگی اگه منو به عنوان بالاتر قبول دارید دارم براتون بیان میکنم اینه. لذا قرآن ببینید چه زیبا بیان میکنه، و انزلنا معهم الكتاب لیحکم، سوره بقره آیه 213، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، تا در اون چه که اختلاف میکنن بیان. حالا اینجا یه اشکال دیگه مطرح میشه، میگه آقا ما در همین کتاب میخوایم مراجعه کنیم که دین است، معرفت پیدا کنم، در معرفت دینی اختلاف پیدا میکنیم. من معرفت دینیم اینه، شما معرفت دینیتون اینه، ایشون معرفت دینیشون اینه، آیا این معرفت های کثیر که پیدا شده است قابل پذیرش است یا رد بشود؟ اگر رد بشه کدوم یکی درسته کدوم یکی غلطه؟ ما دو جور اختلاف معرفت داریم. یه اختلاف معرفت در مسائل فروعی جزئیات داریم، مثلا تسبیحات اربعه رو من استنباط کردم سه بار باید گفت یا استنباط کردم یه بار باید گفت. نمیگه تسبیحات اربعه نباید گفت، او میگه یه بارش محرزه، احتیاطاً دوبار اضافه تر هم سه بار بشه. او یکی میگه هدیه خمس داره، این یکی میگه هدیه جز درآمد نیست، خمس نداره. چرا؟ چون دین اینو گفته که در قرآن و در روایات توضیح داده شده، و علمو انما غنمتم من شیئن ان خمسه لله و للرسول. غنیمت خمس دارد و غنیمت سود رو میگن، چیزی که ما به حال ازا نداشته باشه. خب حالا هدیه بعضیا میگن غنیمت حساب میشه چون ما به ازا شما چیزی ندادی گیرتون اومده، بعضیا میگن جزء درآمدی که سود با. این اختلاف برداشت توجیه داره، چون امام زمان هم تشریف ندارن در این فروعاته. هر دو میگن خمس درسته، هر دو میگن خدا درسته، هر دو میگن امام زمان درسته، هر دو میگن دوران غیبته، هر دو میگه او میگه خمس احتیاطاً بده، این یکی میگه که ندادی عیب نداره نسبت به امر هدیه. نه اینکه بگید فلانی گفته خمس ندید عیب نداره، من چه حرفی نزدم، در هدیه رو دارم عرض میکنم، مواردی که اختلاف نظر دارن. اما یه بحثای اصولیه، بحث اصولی چطور؟ یکی میگه خدا هست، یکی میگه خدا نیست، بگی اینم هر دو درست میگن، این دیگه آخه قابل توجیه نیست. من یه مطلبی از نهج البلاغه خدمتتون عرض بکنم، خطبه 61 خیلی عجیبه در این زمینه، خیلی زیبا. لا تقاتل الخوارج بعدی، امیر المؤمنین میفرمان خوارج رو بعد از من نکشید. فلیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فادرکه. شما رو به خدا منطق رو ببینید، فرمود این عده‌ای که الان خارجی شدن در مقابل من ایستادن، اینا درسته باطلن، ولی باطل دو جوره. فلیس من طلب الحق فاخطأه، نیست کسی که حق رو داره طلب میکنه ولی خطا کرده، اشتباه کرده. کمن طلب الباطل، مثل کسی که اصلا دنبال باطله. یعنی چی؟ یعنی عناد داره، یعنی غرض داره، یعنی سوء نیت داره، یعنی اصلا نمیخواد، از اول نمیخواد. گفت که بنده خدای قبل از ماه مبارک رمضان رفت به پزشکش مراجعه کرد، آقا معاینه کنید که من میتونم روزه بگیرم یا نه. پزشک معاینه کرد گفت الحمدلله حالتون خوبه، میتونید بگیرید. گفت دیگه پیشت نمیام. یعنی این از اول بنا داره که بهانه درست کنه، مثل بعضی متشرعین. پناه بر خدا از این جور متشرعین، از این کلا شرعیایی که درست میکنه، انقدر این در میزنه اون در میزنه، با این بازی میکنه با اون بازی میکنه، 100 تا آخوند زیر رو میکنه، یا آخوند پیدا کنه اونجوری که خودش میخواد نظرشو تعمیل کنه. این چه دینیه؟ یه وقت آقا من تسلیم امر خدام، شما را عادل قبول دارم، شما را فقیه قبول دارم، میگی خب چشم دیگه آقا تموم شد، قبول ندارم چرا میام سراغ شما؟ یه وقت انسان آقا از اول سلیقه شخصی خودش رو میخواد تحمیل کنه به دین، یه باورای شخصی داره، یک تصورات فردی داره، میگه مثل اون آقایی که گفت رفت کتاب فروشی، آقا یه کتاب میخوام قطرش انقدر طولش انقدر، گفت چرا؟ گفت قفسه کتاب خونه من انقدر جا خالی داره، من در دنیای اندیشم یه دین اینجوری رو میخوام، لذا میگرده میشه یه آیه. آقا شما یه آیه میتونی پیدا کنی به این مطلب بخوره؟ نمیگه آیه رو ببینم به چی میخوره، تو ذهن من اینه آیه پیدا کنم به اون بخوره. اینجور برداشت رو خدا که میفهم آدم داره دیگه کلک میزنه، گفت با هر کی بله، با منم بله، با خدام بله. اگر کسی بینی و بین الله غرض ندارد، عناد ندارد، صادقانه اومده دین رو بفهمه، ولی باز به شرط ها و شروط ها. شرط و شروطش چیه؟ آقا الان ما طبیب تو جلسه‌مون داریم، میشه دارم زیارتشون هم میکنم، ارادتم بهشون دارم. آقا بنده با شما دوستم، رفیقم، سالها خدمتتون رسیدم، شما عنایت به بنده دارید، اما این کافیه که من کتاب پزشکی رو بردارم بخونم نسخه بدم؟ آخه کلی فوتوفن داره، کلی ضوابط داره، به خصوص که بگم آقا من یه چند ترمیم دانشکده شما اومدم یه درسایی هم گفتم، خاطر رشته خودم اونجا گفتم، من که درس شما رو نگفتم. گفت بعد از فوت مرحوم شیخ انصاری بحث بود که مرجع تقلید کیه، مرحوم میرزای شیرازیه کیه، خادمی داشت مرحوم شیخ انصاری، گفته بود از همه بیشتر من با شیخ انصاری بودم. آقا من 20 سال میام دانشگاه شما میرم، خب من از بعضی از سن شما بیشتر تو این دانشگاه بودم، اجازه بدید فیزیکو من به شما بگم، من فیزیک نخوندم، آقا این فضولیه. حالا اگر کسی خالص هم هست، صادقانم داره برخورد میکنه، ضوابط معرفت دینی رو داره وارد دین میشه یا نداره؟ اگه ضوابط معرفت دینی رو نداره بیاد تو قرآن و تو روایات بخواد برداشت کنه، خب معلومه برداشتش غلط میشه، با دیگری فرق پیدا میکنه. باز میگن گفت یکی از استادی داشت تو جلسه به شاگردای مبتدیش درس میداد، گفت این مطلب رو تمام علمای بزرگ گفتن ما هنوز نفهمیدیم. اون شاگرد مبتدی گفت منم نفهمیدم. خب بین این نفهمیدن تا اون نفهمیدن فاصله از زمین تا آسمانه. او روز اوله که نفهمیده، او بعد از 50 سال میگه من هنوز نفهمیدم. لذا اینو باید فرقش رو، پس یکی از مسائل غرض و مرض در کار نباشه، سوء نیت نباشه، صادقانه بخواد بررسی بکنه. مطلب دوم، اگر واقعا میخواد وارد بشه ضوابط معرفت رو داشته باشه. اگر این ضوابط رو داشته باشه، آیا واقعا متحد جنهای شیران خداست اتفاق نظر پیدا نمیشه؟ بو علی سینا در مشرق کره زمینه، معاصر بو علی سینا سنت آنسلم در اون سر مغرب زمینه. شما به تاریخ فلسفه مراجعه کنید، راجع به برهان صدیقین، اون مطلبی را که در زبان فلسفه شرق بو علی سینا گفته، عیناً اون رو سنت آنسلم در فلسفه غرب گفته، هزار ساله، بیش از هزار سال قبل، قطعاً با هم مکاتبه نداشتن چون امکانش نبوده در اون زمان و شبکه‌های ارتباطی هم نبوده، اما او در محدوده خودش این موضوع رو فکر کرده، اونم در محدوده خودش فکر کرده. اما چه می شود که سر یک موضوع ما میشینیم دعوا میکنیم؟ مرحوم الله احمد نراقی اینو خیلی قشنگ توضیح میده، میگه از شهر ری عده‌ای برای عمل حج رفته بودن مکه، مدتی گذشت حاجیان باز نیومدن، رازیان نگران بودن که چه بر سر حجاج ما اومده. یه روز دیدن یه عربی سوار بر شتر از دور داره میاد، با خوشحالی رفتن جلو که آقای عرب از مکه میای، خبری از حجاج داری یا نه؟ عرب فارسی بلد نبود، یه کمی گوش کردید چیزی نمیفهم از حرف اینا، گو ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل، ما تقولون چی میگید شما؟ اذهبوا برید، خلوا خالی کنید سبیل، راه رو، راه رو باز کنید، ما راه چیم؟ رازیان عربی بلد نبودن، گفتن آقا چی گفت؟ یه عده گفتن ما تقولون و ما تفهمیدن موت، گفت میگه اینا فوت کردن،
گریه و زاری مجلس ترحیم رو افتاد. دسته دوم گفتن آقا شما نفهمیدید، خل السبیل گفت، یعنی خل اصلاح شدن، اسلحه بردارید برید نجاتشون بدید. دسته سوم گفتن نه اذهبوا گفت، چون پولا سابقا اسکناس نبود، سکه بود، سکه هم طلا و نقره ذهب و فضه بود، میگه برید سکه بیارید تا بگم. چرا اختلاف پیدا شد؟ جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. حالا یه نفر پیدا میشد میگفت آقای رازیان این داره میگه ما تقولون اذهبوا خل السبیل، شما چی میگید؟ راه رو باز کنید من رد شم. و یکی پیدا میشد به عربه میگفت آقا میدونید این چی میگه؟ این داره میگه که شما از مکه میای خبر دارید یا نه؟ اگر کسی ضوابط فهم یک مطلب رو نداشته باشه وارد بشه، اگر امکان فهم مطلب به صورت صحیح در قرآن وجود نداشت و در روایات، چرا آیاتی که در رابطه با صراط مستقیم به عنوان صراط معین شده پروردگار و غیر از این قابل قبول نیست معرفی میکنه؟ که جلسه قبل دو سه آیش رو خوندم، انشاءالله در فرصتهای بعدی باز آیاتی رو در این زمینه خواهم خوند. اما اشاره باز نهج البلاغه داشته باشم، خطبه 69 امیرالمومنین علیه السلام بعضی از اصحاب خودشون رو سرزنش میکنن. این خطبه در این مورده که مثلا چرا شما اینجوری هستید؟ سرزنش برای چی آقا؟ شما شده که کسی به یه سیاه پوستی سرزنش کنه چرا سیاه پوستید؟ اگه سرزنش کرد سرزنشش وارده یا غلطه؟ اون بنده خدا اختیار نداشته، خدا اینجوری مقدر کرده، لذا ما میگیم لا فضل العربی علی العجمی ولل عجمی علی العربی ولل اسود علی الابیض ولل ابیض علی الاسود الا بالتقوا. خدا اینجوری قرار داده. اما چرا یکی رو سرزنش میکنید که چرا شما دروغ میگید؟ چون میتونه نگه. اگه امیرالمومنین داره سرزنش میکنه، سرزنش علی نعوذ بالله غلطه، علی که کار خطا نمیکنه، پس معلوم این سرزنش جا داره. چی رو سرزنش کرده؟ لا تعرفون الحق کم معرفتکم الباطل. به خدا آتش میزنه آدم. دقت بفرمایید، خطبه 69 داره سرزنش میکنه اطرافیان خودشو. لا تعرفون الحق، چرا حق رو نمیشناسید؟ چرا معرفت نسبت به حق ندارید؟ کم معرفتکم الباطل، اونجوری که به باطل معرفت دارید، یعنی دنبال کتابای زاله میره، دنبال نظریات منحرف کننده میره. چرا کتابای اونور رو بررسی نکردی؟ چرا حق رو دقت نکردی؟ چرا با چهار نفر مطلع نکردی؟ لا تعرفون الحق کم معرفتکم الباطل. خب اگه این یعنی شما میتونید حق و معرفت پیدا کنید، اما معرفت باطل پیدا کردید. اونگونه که دنبال باطل بودی دنبال حق نبودید. ولا تبتلون الباطل که ابطالکم الحق. و چرا شما باطل را باطل نمی کنید، از میان نمی برید؟ اونجوری که دارید حق و از میان می برید. یعنی به اطرافیان خودش امیرالمومنین میگه، میگه شما که اینجور با من درگیری درست کردید، اینجوری که با راه حق درگیری درست کردید، اگه این جدیت رو در مسیر شناخت حق به کار می بردید و در مسیر از بین بردن باطل، مطلب براتون روشن بود. یعنی چی؟ یعنی همین علی که می فرماید برخی از این خوارج رو می فرماید نکشید، این بدبخت ها دنبال حق رفتن اما خودشون رو به این روز انداختن. اما اینجا داره چی میگه؟ میگه شما معرفت به حق پیدا نکردید ولی دنبال باطل رفتید. پس می شود حق رو شناخت. یه زمان انسان ضوابط رو در نظر نمیگیره، از ابتدا مثل همون رازیان میشه که معنی این جمله رو نمیخواد متوجه میشه، میشه دنبالش. پس من اگر در معرفت انقدر مشکل دارم، من میتونم به اقتضای تشخیص فردی خودم حکم رو جابجا کنم؟ نه، حکم از آن خداست. لذا در قانون اساسی حتی سوئد من خوندم، یه کشور پیشرفته‌ای که متفکرین رو آوردن، قانوندان ها رو آوردن، حقوقدان ها رو آوردن، قانون اساسیشون از زمان پیدایش تا حال اون گونه که بنده خوندم، بیشترشو من خبر ندارم، 32 بار عوض شده. 32 بار
یعنی چی؟ یعنی امروز نشستن جمعی از حقوقدان ها گفتن به نظر ما اینه. خب فردا چهار تای دیگه اومدن گفتن نظر اونها ولو دوره قبل بودن، 5 سال قبل بوده، 10 سال قبل بوده، ولی ما الان یه نظر بهتر از اون پیدا کردیم و این نظر رو باید در خود قانون اساسی اعمال کنیم و عوضش کردن. گاهی حتی در اعلامیه حقوق بشر که دنیا جمع شده، متفکرین دنیا نشستن، تمام آرا و افکارشون رو به هم ریختن بیان مثلا قانون تنظیم کنن، بعضی مواد رو اونقدر تبصره تذکره گذاشتن آخری گفتن دیگه جای چیز دیگه نداره، عوضش کنیم، چیز دیگه بگذاریم. مثلا یکیش یک اصل دقیق قوی پرتمطراق دهن پرکن معروف آزادی بشر، یکی از اصول مسلم حقوق بشره که چی؟ انسان‌ها آزاد به دنیا آمدن، آزاد باید زیست کنن و آزاد بمیرن، کسی حق ندارد سلب آزادی انسان‌ها رو بکن. اما اینو تذکر و تبصره و تذکره نذاشتن. یعنی چی؟ تا کار به اینجا رسید، خیلی معذرت میخوام، منو ببخشید، مجبورم بگم، مجلس لندن به این نتیجه رسید که باید همجنس بازی محدودیت پیدا کنه، ممنوع بشه، راهپیمایی صورت گرفت. این با اعلامیه حقوق بشر منافات داره چون انسان‌ها آزادن. بعد مجبور شدن میگن این قانون یه تذکر تبصره میخواد، یه تذکره میخواد. اما 14 قرن قبل از او اسلام میگه انسان‌ها آزادن تا جایی که به آزادی دیگران و خودشون لطمه نزنن، قید رو مشخص کرده از اول. ما بدین جهت اومدیم سراغ دین که حکم رو خدای جهان معین میکنه. این حالت روشن فکر معابی در دراز مدت خطرناکه. اونایی که سنشون از بنده بیشتره، از شما جوانایی که از من کوچیکترید با سن بالاتری دارم، من یه کمی یادمه، اونا بیشتر یادشون میاد، ابتدای پیدایش مارکسیستی دنیا چه سر و صدایی را انداخته بود. به مکتب نجات بخش پیدا شد، با استثمار دیگه مبارزه میشه، جامعه بی طبقه به زودی ایجاد خواهد شد، تاریخ آبستن است به نوزادی به نام سوسیالیستی، چه بخواهیم چه نخواهیم احتیاج به سزارین هم نیست، این نوزاد به دنیا خواهد آمد. چنین چنان 70 سال نگذشت، خود حقوقدانها، خود جامعه شناسا، خود متفکرین گفتن خیلی ما ضرر کردیم در این 70 سال. مگه این ضرر 70 ساله رو بخوایم برگردونیم؟ شوخیه. آقا نظریه فراید، دوستانی که اهل مطالعه اند و رشته هاشون تو مسائل روانشناسی روانکاویه توجه دارن، چه قوغایی کرد مکتب فراید در همین قرن ما تو کره بشر؟ مگه سوئد مکتب فراید رو اجرا نکرد 20 سال؟ بعد از 20 سال چی گفت؟ این که تاریخ قرن ماست. 20 سال مردم متمدن نمای اهل فکر و دانش و دانشگاه و مسائل اندیشه تز فراید رو در سوئد پیاده کردن. 20 سال نگذشت دولت و ملت به وحشت افتاد، گفتن اشتباه کردیم، بیایم اصلاح کنیم. یک جلسه گذاشتن 8 ساعت طول کشید. بعد از 8 ساعت وقتی با خبرنگاران اومدن با این حقوقدانها مذاکره کردن، به چه نتیجه رسیدید؟ گفتن 20 سال قبل دچار یه اشتباه شدیم، 40 سال دیگه وقت احتیاج داریم، آیا بتوانیم به روز اولمون برگردیم یا نه؟ ما جامعه اسلامی چرا؟ حکم خدا رو باید بپذیریم، راه خدا رو باید پیاده کنیم، باید ببینیم خدا، من به سلیقه شخصی خودم بیام بگم به نظر من در این شرایط نظر من چی کار است؟ بله نظر من برای فهم صحیح حکم با معیار بیاد جلو. در مسائل فرو یه مختصر اختلافاتی است که طبیعیه، اینو چرا اینقدر بزرگش کنیم و گندش بکنیم؟ او گفته 3 بار تسبیحات عربه، این گفته 1 بار. خب باشه، شما احتیاط کن. مگه نگفتن اگر یکی از راه‌های تقلید اینه که عمل به احتیاط بکنی؟ خب عمل به احتیاط بکنی، مشکلی نداره. اما در اصول خدا، این معرفت دینی ما در دنیای اسلام، اول بگم کدوم مسلمان میتونه بگه من از قرآن و روایات به تردید میفتم که خدا هست یا نیست؟ این بازی هست یا نیست؟ به صراحه در قرآن و روایات کدوم یک از انسانها میتونه تو این بازی رو در بیاره بگه من از آیات و روایات شک پیدا میکنم قیامت هست یا نه؟ الله لا اله الا هو لا یجمعنکم الى یوم القیامه لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. صراط مشخصه اما سبیل متعدده، سبوله. یعنی یکی ذوق موعظه ای داره. این روایت رو من تو بحث عقاید خوندم در کتاب شریف کافی باب عقل و جهل، روایات معروفی که امام کاظم به هشام میگه. امام کاظم به هشام میفرماید که هشام با عقلا بشین، میگه آقا اگر انی وجدت رجلا طالبا، اگه افرادی یافتم آدمای علاقمندین ولی کشش عقلی ندارن، فرمود موعظه شون کن. خب یکی با موعظه، یکی با استدلال، استدلالم یکی از این کانال، یکی از اون کانال، یکی از اون کانال، راه هم اما نتیجه به یه جا. همه میگن خدا هست، همه میگن قیامت هست، همه میگن پیغمبر حقه. ممکنه بگید خب دعوا سر اینه که علی حقه یا عمر حقه، دعوای شیعه و سنی چی؟ آخه چه بکنیم، ما هر حرف بزنیم میگید شیعه اید متعصبید دیگه، چیکارش کنیم؟ خدایا تو شاهدی، من بی تعصب. آخه کدوم محقق؟ من نمیدونم این دیگه چه تحقیقیه که گاهی این تحقیقها، حالا با تعبیرش به کار نبرم، آدم یک جو انصاف داشته باشه، یک کمی مطالعه کنه، بیاد توی قرآن و روایات. ابهامی باقی مونده که پیغمبر صریح فرموده بعد از من علی. ممکنه بگه چرا نمیپذیرن؟ نمیخواد بپذیره، چیکارش کنم؟ مگه خود امیرونه مگه نفرمود که نمیخواد حقو بپذیره؟ مگه خود منابع اهل سنت ننوشته ذیل آیه سأل سائلون به عذاب، اومد پیش پیغمبر گفت شما میگی من کنتم مولا فاز علی و مولا، شما میگی یا خدا گفته؟ خب مگه قرآن نمیگه که و ما ینطق عن الهوا؟ پیغمبر فرمود خدا گفته. گفت من نمیتونم قبول کنم، به خدا بگو یه سنگ از آسمان بیاد بخوره تو سر من بمیرم. پیغمبر دعا کرد، سنگ اومد خورد، مرد. چیکارش کنیم؟ میگه میمیرم حقو نمیپذیرم. خب بمیر، نپذیر، ولی حق مشخصه. اگر کسی در اینجا این بحثو مطرح میکنه، در طول تاریخ بی‌غرضان نشون دادن کسی که میخواد عناد به این خاطرم براتون تعریف کنم بد نیست. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، یکی از خصوصیات جالبش هم این بود که هر جلد از کتابای القدیر که در میومد اینو میفرستاد برای بزرگان علمای اهل سنت. گفت یه آقایی در بغداد بود، تو دانشگاه بغداد هم درس میداد، مرد نسبتاً مثلا مطلعی در رشته خودشون بود. من چند جلد القدیر رو برای این آقا فرستادم. پس از چندی گذار من به بغداد که افتاد، فرصتی داشتم، گفتم برم یه سری بی آقا بزنم، نم کتابای من چی کارش کرده. رفتم آدرس گرفتم و در زدم، این آقا اومد دم در. خب منو ندیده بود چون ما مکاتبه داشتیم. گفتم من عبدالحسین امینی ام. تا گفتم عبدالحسین بغل باز کرد، ما رو بوسید و احترام بفرما تو، ما رو برد اندرون. رفتیم تو، ماه رمضان بود، دیدم سفره پهنه و غذا هست. مرحوم علامه امینی ام. خب ما شیعه سفر رو مبتل روزه میدانیم، تو مسافرت اگه 10 روز کمتر باشه قصد نکنیم روزه رو میخوریم بعد غذاشو میگیریم. اما اهل سنت میدونید که در سفر هم روزه میگیرن، مبتل روزه نمیدونن. گفتم حالا اگه منو مسافر میدونه به خاطر من شیعه، من که از راه اسلام سفره پهنه. گفتم شما کسالتی دارید که روزه نمیتونید؟ گفت نه، حالا من خوبه. گفتم برای چی روزه میخوری؟ گفت کتابای تو این کارو کرد. گفتم چطور؟ گفت من سنی بودم، کتابای شما که اومد متوجه شدم دین من باطله، نمیتونم هم دین تو رو قبول کنم دیگه، چه روزه بگیرم چه نگیرم، چه فایده ای داره؟ خدا شاهد بی کم و زیاد میگه. خب آقا اینو ما چیکارش کنیم؟ این چیکارش میشه کرد؟ مطلب. اما از اون طرف قضیه هم بگم، اینم حالا از امینی و بغداد گفتم بگم، یکی دیگه از همین اساتید رو مرحوم امینی میفرمودن، رفتم بغداد و در زدم و ایشون ما رو پذیرفت و احترامم کرد و نشسته بودیم با هم حرف میزدیم. یه دفعه از اندرون قسمت خانم ها صدای جیغ و دادی بلند شد. مرحوم امینی میگن این استاد از من عذرخواهی کرد، رفت اندرون. یه چند لحظه طول نکشید برگشت، ولی وقتی برگشت رنگ روش پریده بود. من فهمیدم یه مشکلی پیش اومده، این به احترام من زود برگشته. گفتم آقا چی شده؟ گفت والا دختری دارم 17-18 سالشه، اهل درس و تحصیل و خوشفکر، بیماری صرع داره، هر چند وقت یه بار این کسالت عود میکنه، غش میکنه، میفته. وقتی غش میکنه میفته، حالش اونقدر بده که همه رو منقلب میکنه. این جیغ مال اون لحظه بود. من رفتم اندرون، خواهش کردم آرام باشن، چون عرب به مهمان نوازی میدونید معروف حساسیت داره. گفتم مهمون عزیزی دارم، ایشون بهش بر نخوره. مرحوم امینی میگه که دلم سوخ براش. یه لحظه یه چیزی به ذهنم زد، گفتم یه کاغذ قلم به من بدید. کاغذ قلم داد، من یه چیزی نوشتم، اینو مچاله کردم، گفتم که ببر بذار زیر سر این دختر. گفت این رفت داخل و گذاشت زیر سر دختر، برگشت گفت که معمولا کلی طول میکشی تا به هوش بیاد، پاشد نشست. گفت من به ایشون گفتم که امیدوارم حالش خوب بشه، اگر مثلا هفته یه بار این کسالت بهش دست میده، شما تا دو سه هفته دیگه اگر کسالت دیگه سراغش نیومد با من تماس بگیر. گفت یه ماه بعد دیدم که این آقا اومد نجف، منو پیدا کرد. گفت تو رو خدا چی کار کردی؟ چی نوشته بودی؟ بچه‌م خوب شد، هیچ کسالتی نداره. گفتم که اون کاغذ رو دارید؟ گفت بله داریم. گفت برو باز کن ببین چی نوشته، به من بگو. گفت رفت و کاغذ رو آورد و یا تلفن زد یا چی دیگه الانش نمیدونم، باز کرد، گفت من نوشته بودم یا علی من اینو به تو حواله دادم، تو هم آبروی ما رو نبر. همین، هیچ نمیشد. دعای یا علی به تو حواله دادم، ایمان رو ببینید. میگه وقتی باز کرد خون، گفت دیگه بی‌انصافیست که آدم شیعه نشه. شیعه شد، پست حساسی هم داشت. گفت ولی تا من رو کارم نگو که من شیعه شدم. گفتم بنویس من شیعه شدم بده من. نوشت داد به من، من زیراکس کردم تو نجف پخش کردم. از بغداد تماس گرفت، آقا چیکار کردی؟ گفت اون علی که شفا میده، اون علی هم حفظت میکنه، نترس. و حفظش هم کرد. حالا ما اونقدر دل این یه آقاست، وقتی میبینه میگه که بی‌انصافیست، اونم میگه روزه رو میخورم. خب چیکارش کنی؟ خدا میدونه که کی غرض داره، کی مرض داره، کی صحت داره. لذا اگر ما بگوییم احکام متعدد می شود با توجه به این شرایط، باز قسمت اول بحث نسخ موندیم. معمولا رسم بر اینه که در پایان جلسات میرن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها عرض ادب میکنن. ما پایان جلسه امسال ماست دیگه، اجازه بدید که یه عرض ادبی به ساحت مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم و ایشون رو هم قسم بدیم به همسرش امیرالمؤمنین که عاشق و شیفته و فدایی علی بود زهرا، دست همه ما رو بگیرن، اونها دعا کنن که خدا ان شاء الله فرج امام زمان علیه السلام رو برساند و مشکلات شیعیان رو پایان ببخشه ان شاء الله. حالا چه رازی است که در پایان جلسات معمولا توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا میکنن؟ اون بماند که دیگه طول کشیدم، شب خستم شدید. فقط یه نکته میخوام عرض ادب کرده باشم. بارزترین نکته زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها در این 75 یا 95 روزه بعد از رحلت پیغمبر در دفاع و حمایت از امام زمانش بود، تا اون حد که فاطمه ای که سلام الله علیها ملکه عالم وجوده، پیغمبر در مورد او اونگونه عمل می کند که بوسه بر دستش می زند و می فرماید ابوها فداها و هی ام ابیها. این زهرای با این عظمت وقتی می بینه حق امام زمانش داره ضایع میشه، یک، علی جان شبا میشه که کمکم کنی منو به در خانه سران مهاجر و انصار ببری؟ چرا کمک میخواد؟ چون بعد از مجروح شدنشه، اون جراحات همون اوایل رحلت پیغمبر وارد شده، در تاریخ داره. فرصت نیست براتون از منابع دقیق اهل سنت بگم که کیا نوشتن، همه نقل کردن. امیرالمؤمنین مرکبی تهیه کرده بود، چون راه رفتن برای حضرت زهرا سلام الله علیها مشکل بود، او رو سوار بر مرکب میکرد، عنان مرکب رو خود آقا میگرفت، شبا می اومدن در خانه سران مهاجر و انصار، در می زد حضرت می رفت یه گوشه ای، اونا می اومدن بیرون می دیدن زهرا سلام الله علیها سوار بر مرکب دختر رسول خداست، امری دارید بی بی جون؟ اومدم به شما بگم چرا حق را تنها گذاشتید؟ چرا شما از علی حمایت نمی کنید؟ با شناختی که من و شما از زهرا سلام الله علیها داریم، این یقین رو داریم که صحبت همسرش نیست، صحبت امامشه. تا وقتی که اتمام حجت کرد دید نه دیگه این مردم گوششون به دکار حرف حق نیست، گالا یه کار دیگه میکنم. حسن جان، حسین جان، بیایید با هم دیگه دست منو بگیرید، من دست شما رو بگیرم، بریم بیرون قبرستان بقی. دوستانی که هفته آینده موقع انشالله مدینه هستید، آجا شما یادتون باشه یادی از ما بکنید. الان عوض شده، این اتوبانی که پشت بقی هست اون برش یه تک و توک نخلایی الان وجود داره، پارکینگش کردن الان، اینجا بیت الاحزانش میگفتن، من دیده بودم، یعنی خیلی قدیمی نیست که خرابش کردن، زمانی که اون نخله ها بود و خرابه اون اتاق بود من دیده بودم که از قبرستان بقی که رد می شدیم، این اتوبان نبود، یه خیابانی بود، این خیابونی که رد می کردیم محوطه بیت الاحزان شروع می شد که یه سالی یادمه 58 بود ظاهرن، در خدمت یکی از بزرگانی بودیم که غروبی بود، غروب مدینه رو توجه دارید، اونایی که توی بقی استاده باشن موقع غروب آفتاب دیدن که بقی چه حالتی داره و مدینه چه حالتی داره. توی بیت الاحزان هم همینجور بود، غروبی بود، پشت دیوار بقی بودیم، این چی جدیدی ها نبود، قبل اون دیوارای سابق و اون کیفیت سابق. به ایشون گفتم که آمادگی داری بریم بیت الاحزان؟ گفت بریم. دو تایی راه افتادیم، خب دمپایی بود و یه لباس عربی، از این خیابونه که رد شدیم به محوطه خاکی بیت الاحزان رسیدیم، ایشون دمپایی هاشو در آورد گذاشت یه گوشه، پا برهنه شروع کرد، مرد بزرگی بود، آرام آرام گام بر می داشت، سرش هم پایین دوخته بود، هی عشق می ریخت. گفتم چه می کنی؟ گفت باور کنید هنوز احساس من اینه که جای قطرات خون پهلوی زهرا سلام الله علیها رو انگار در این مسیر میبینم، دارم پا برهنه را میرم که بی احترامی نکنم. دست حسن و حسین رو میگرفت، مگه زهرا که میگه جنازه منو یه جوری تابوت درست کنید که جسم پیدا نشه، چرا نمیخواد تو خونه گریه کنه، میخواد بیاد بیرون تو بیت الاحزان برای مردم ایجاد سوال بشه چرا زهرا اینقدر گریه میکنه؟ تا جواب داده بشه زهرا معترض است که حق علی ضایع شده. لذا وقتی هم که امیرالمومنین بالای بسترش نشست، لحظات آخر وداعی علی و زهرا بود، یه وقت زهرا چشماش دوخت به علی، گفت علی جان گریه کن. دو تا برداشت کردن چرا زهرا به علی میگه گریه کن. معمولا کسی کسی که دوست داره آرامشش میده که گریه نکنه. زهرا که شیفته علی بود چرا میگه گریه کن؟ بعضیا اینجوری میگن، میگن دیدید کسی که بغض گلوشو خیلی میگیره اگر گریه نکنه میگن خطر داره براش، بگید کمی گریه کنه آرام بشه. علی ملاحظه زهرا رو میکرد، زهرا وقتی حال علی رو در موقع جون دادنش دید گو علی جان من ازت میخوام کمی گریه کنی. اما یه برداشت دومی هم کردن که شاید زهرا سلام الله علیها منظورش این بود علی جان گریه کن. علی شروع کرد گریه کردن، اسما میگه دیدم زهرا دست لرزانش رو حرکت داد، آورد بالا، اشک چشم علی رو پاک کرد و به بدن خودش مالید، گفت از بابام شنیدم بدنی که به اشک مظلوم آغشته باشد.